ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آیان سلام، روزتون بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من فرشاد جدیدی به اتفاق همکارم،
من هم ارمی هستم.
خبرها رو به اطلاعتون میرسونیم.
رئیس جمهور صبح امروز در 13 سفر استانی با جمعی از اعضای دولت به قم رفت و در نشست با فعالان فرهنگی و اجتماعی استان شرکت کرد. شرکت در جلسه شورای اداری، نشست با قشرهای مختلف مردم، بازدید از طرح‌های عمرانی، دیدار و گفتگو با مراجع تقلید و نشست خبری از جمله برنامه‌های سفر آقای رئیسی به قم اعلام شده. در این سفر آقای وحیدی وزیر کشور برای بررسی مشکلات و مسائل شهرستان تازه تأسیس جعفرآباد به این شهر رفت. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به شهر قنوات بخش مرکزی قم رفت و در جریان مسائل و مشکلات منطقه از جمله کمبود فضای فرهنگی، بهداشت و درمان و طرح‌های آبرسانی و گازرسانی قرار گرفت.
نخستین بار در ایران محققان دانشگاه تهران با تولید لاین‌های والدی فناوری تولید بذر هیبرید طالبی و گوجه فرنگی رو به مرحله تجاری سازی رسوندند. با دستیابی به این فناوری علاوه بر قطع وابستگی در مهمترین نهاده تولید به شرکت‌های خارجی، میشه ارزش افزوده بالایی در بخش کشاورزی ایجاد کرد. در چند هفته گذشته پیشرفت زیادی در زمینه بذرهای اصلاح شده انجام شده و مهمترینش تولید بذرهای هیبرید تجاریه که تولید اون علاوه بر دانش کافی مستلزم سرمایه‌گذاری و صرف زمان طولانیه. از مهمترین مزایای این بذرها یک نواختی محصول، بازدهی بالا و مقاوم در برابر بیماری‌ها و آفاته. بر اساس گزارش‌ها با وجود سطح تولید بالای محصولات سبزی و صیفی در کشور، بیشتر بذر اونها وارداتیه.
ارزش 15 میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی میگه سال گذشته 15 میلیارد دلار ارزش کل محصولات پتروشیمی بود که در مجموع 9 میلیارد دلار اون صادر شد. آقای شاه میرزایی در گفتگو با رسانه ملی اضافه کرده کشور امسال 40 میلیون تن تولیدات پتروشیمی داره که 10 میلیون تن به داخل عرضه و 30 میلیون تن هم صادر میشه.
15 میلیارد دلار کل ارزش محصولات پتروشیمی ما بوده. 40 میلیون تن مجموع تولید محصولات پتروشیمی ما که به بازار داخلی و صادرات عرضه شده 40 میلیون تن هست. 30 میلیون تن پیش بینی میکنیم که صادرات داشته باشیم و 10 میلیون تن در بازار داخلی اختصاص خواهیم داد. البته این به منزله این نیست که ما چرا سهم داخلیمون پایینه. ما ابتدا به بازار داخل عرضه می‌کنیم و مازاد و ما به ازای اون رو صادر خواهیم کرد.
درسته.
که پیش‌بینی می‌کنیم عرض حاصل از 30 میلیون تن صادرات ما تقریباً بالغ بر 14 میلیارد دلار تا پایان سال ارزآوری برای کشور ما داشته باشه.
تولید کنندگان از 13 دی مکلف به درج برچسب معافیت از مالیات روی بسته‌بندی کالاها هستند. بر این اساس تولید کنندگان یا عرضه کنندگان کالاهای فهرست شده مکلفند برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده رو روی بسته‌بندی کالاها درج کنند. بر اساس نامه سازمان امور مالیاتی کشور به رئیس اتاق ایران، علاوه بر اینکه تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالاهای معاف مکلف برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را از تاریخ اجرای قانون روی بسته‌بندی این کالاها درج کنند، به هنگام عرضه هم مجاز به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاها و خدمات نیستند و در صورت تخلف هم مالیات و عوارض دریافتی رو باید برگردونن و هم معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی مشمول جریمه میشن.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان میگه سن ازدواج همیشه سعودی بوده و همکنون در بین مردان به 30 سال رسیده. آقای یامینپور در خصوص آمار بالای تجرد جوانان هشدار داده و گفته 12,800,000 جوان در کشور در سن ازدواج هستند، اما سالانه فقط 600,000 ازدواج محقق میشه. وی گفته آمار طلاق هم در کشور هموار سعودی بوده و همکنون از هر 3 مورد ازدواج 1 مورد به طلاق میکشه. وی اضافه کرده کشور در 10 سال آینده با تجرد قطعی بسیاری از جوانان روبرو خواهد شد. معاون وزیر ورزش و جوانان اضافه کرده نگرش خانواده ها و مسائل فرهنگی در بالا رفتن سن ازدواج اثر داره، نه موانع اقتصادی، و برخی هستند که امکانات و اشتغال پایدار دارن اما تن به ازدواج نمیدن، که باید برای حل این مشکل به سرعت چاره اندیشی بشه.
برخورد رئیس قوه قضاییه با 1 آمارسازی عجیب در دادسرای کارکنان دولت. حجت الاسلام و المسلمین محسن یژه‌ای دیروز در ادامه بازدیدهای میدانی خود از دادسرای کارکنان دولت بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمات رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این دادسرا قرار گرفت. وی در این بازدید زمانی که متوجه شد در مواردی در ارجاع پرونده‌ها به شعب مختلف بازپرسی کارکنان دولت توازن وجود نداره، اون رو از مظاهر فساد دونست و به دادستان تهران دستور داد اگه ارجاع پرونده ها در شعب بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تا 1 ماه دیگه اصلاح نشه، مسئول این بخش رو برکنار کنه.
ما شعبه دارید مثلا فرض کنید 60 تا 70 تا زیر 100 تا است. چی میگید بالای 200 تا بوده؟ ها میگم چرا، مثلا اگر پرونده ها اگر سبک بود میگفتیم خب مشکلی نیست. بله. اما اگر پرونده ها سنگینه چطور یه شعبه مثلا 60 تا پرونده مثلا 180
تا؟ من خسته که من ایبو گذشته حدود 505 تا پرونده ارجاع کردم، 450 تا نگه داشتم. یعنی بخوام ارجاع کنم هر شعبه بالای 100 تا وارد
چون نگه داشتید؟
شعبم
ارجاع بدید.
خب ارجاع بدن نمیشه آقا.
چرا نمیشه؟
اصلا پرونده منفی میشه. الان شما حساب کنید اقتصادی
اجازه بدید آقای این از همون فسادی که دوستان ازش خبر دارن. شما حق نداره نگهداره. نه اجازه بده آقا اینو باید حلش بکنید. نه اجازه حق نداری فعلا خودتون نگهداری. تو به چه مجوز فرند فعلا خودت نگه میدارید؟
خب اینجور آمارون منفی میشه.
منفی بشه.
ما 10 روز آخر رو شما... معمولا 10 روز آخر رو نگه میدین سر برج. ما
هیچ کس حق نداره این کار رو.
عزیز من رو نگاه
کنی. آقای ببین اگر ایشون ما انجام نداد ایشون حق نداره اینجا باشه. این فساده. تعارف کنیدن با کسی. مرتب میان به ما میگیم، ما میگیم نه آقا چنین چیزی نیست. الان معلوم میشه هست. 10 روز نگه داشتید. آقا این آمار سازیه. این آمار سازی آمار درست کردن نیستش که.
آزادی 600 زندانی در همدان با یه عذرخواهی. رئیس دادگستری استان همدان گفته نیروی انتظامی بیش از 4000 نفر رو تشویق به عذرخواهی کرده و بیش از 1000 نفر از محکومان زندان درخواست عذرخواهی داشتند که در این میان بیش از 600 نفر از زندان آزاد شدند. آقای عدالت‌خواه گفته با فعالیت کمیته معتذرین تاکنون بیش از 51 میلیارد تومان شکایت منجر به بخشش و در 35 پرونده قتل عمد هم مصالحه شده. وی همچنین از رونمایی سامانه ابتکاری وکلای مصلحه همدان خبر داده و گفته طرح مصلحین کاملا داوطلبانه است و 300 وکیل در این سامانه ثبت نام کردند و در کشور هم قابل اجراست.
گشت مجازی پلیس فعال شد. فرمانده انتظامی تهران بزرگ از فعالیت گشت‌های مجازی پلیس خبر داده و گفته پلیس فتا با قدرت گشت زنی خودش رو در فضای مجازی شروع کرده و مجرمانی که در فضای مجازی رها شدن نباید فکر کنن که در اونجا نظارتی نیست. سردار رحیمی اضافه کرده در مبارزه با اراذل اوباش فروشندگان سلاح و مسائل امنیت اخلاقی در فضای مجازی هم پلیس داریم و گشت‌های مجازی پلیس فعاله. وی تأکید کرده پلیس با اجرای طرح‌های مختلف با مجرمان هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی برخورد و تلاش می‌کنه تا امنیت مردم در فضای مجازی برقرار بشه.
اخیراً فیلمی در فضای مجازی با عنوان ظلم در حق پیرمرد مراغه‌ای منتشر شده که در اون یک پیرمرد معلول کنار یک ساختمان تخریب شده نشسته و بر سر خودش می‌زنه. فرماندار مراغه در توضیح این ماجرا گفته یک باب مغازه با قدمت 60 سال که مالکیتش به صورت سرقفلی بوده قبلا دچار ریزش و آتش سوزی شده بود و اهالی از شهرداری درخواست کرده بودند که به صاحبان مغازه و املاک اعلام خطر بشه که در نهایت ایمیل 5 دی به دست صاحبان عرصه تخریب شد. سیدعلی موسوی حسینی اضافه کرده فرد معلولی که در فیلم دیده میشه برادر صاحب ملک و احتمالاً برای استفاده ابزاری ایجاد حساسیت و تحریک مخاطب از اون فیلم برداری شده.
فیلم فیلم پخش شده من به تهران مردم عزیز میرسونم که در فضای مجازی در رابطه با تخریب یک باب مغازه و انتصاب آن به یک فرد معلول انجام شد. ما بررسی‌هایی انجام دادیم، گزارش‌هایی از شهرداری، بهزیستی، نیروی انتظامی و دادستانی شهرستان گرفتیم. این مغازه با قدمت بیش از 60 سال و دارای مالش عرصه و معاش سرگفتی بوده که با توجه به ریزش قیمتی از ساختمان مغازه اردیبهشت ماه و آتش سوزی که در 14 آذر ماه در مغازه اتفاق افتاده، به دنبال اهالی و همسایگان درخواست داشتن از شهرداری نسبت به اعلام مقدار رسمی به صاحبان املاک. شهرداری طبق بند 14 ماده 55 شهرداری داد به اختیار رسمی به صاحبان املاک در خصوص رفع خطر در 18 آذر ماه انجام داده این کار. بعد دادستان محترم از مستظرین که مالکین سرگفتی بودن درخواست داده که به خاطر اینکه جلوگیری بشه از تخریب حقوقشون پایمال نشه، نقص دستور موقت برای جلوگیری از تخریب مغازه از طریق محاکم حقوقی رو داشته باشن. متاسفانه صاحبان سرگفتی اقدام نمی کنن و نهایتا شب پنجم دی ماه توسط صاحبان املاک، یعنی صاحبان عرصه املاک، این ملک تخریب میشه. ما تلاش میکنیم که به مورد به صورت تمام و کمال از طریق مراجع زیرفت دادستان و محترم، نیروی محترم انتظامی و مراجع کاملا پیگیری و حق به حقدار برسیم.
پیدا شدن 4 جنازه در خیابان نصر زیبا شهر زاهدان تکذیب شد. فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان در سیستان و بلوچستان گفته خبر و تصویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر پیدا شدن 4 جنازه رها شده در کنار یک ساختمان نیمه ساز در این شهر صحت نداره و تکذیب میشه. سرهنگ سعادتی گفته محتوای خبر و تصویر غیر واقعی و دروغه. به اضافه کرده مردم اخبار را از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های معتبر پیگیری کنند و به خبرهایی که گاهی با هدف تشویش اذهان عمومی منتشر میشه به هیچ وجه اعتنا نکنند. فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان تصریح کرده پلیس با انتشار دهندگان این گونه محتواها برخورد قانونی میکنه.
شهرداری در واکنش به بی‌آرتی خوابی اعلام کرده موضوع به اون شدتی که میگن نیست. مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفته وجود این پدیده رو نمیشه انکار کرد، اما به شدتی که خبرش منتشر شده نیست. محمود طرفو گفته از گذشته خوابیدن معتادان روی صندلی اتوبوس‌ها سابقه داشته، اما این افراد ظاهر مناسبی دارن و کارت بلیط می‌زنن و وارد اتوبوس میشن. وی گفته این مسئله یک اتفاق اجتماعی و اقتصادیه و شرکت واحد اتوبوسرانی در اون نقشی نداره. مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تاکید بر اینکه راننده اتوبوس امکان تشخیص مسافر از اتوبوس خواب رو نداره گفته بر اساس دستورالعمل‌های اتوبوسرانی همه مسافران باید در انتهای خط اتوبوس رو ترک کنند.
زمین لرزه 4.1 ریشتری بامداد امروز در منطقه سرگز احمدی شهرستان حاجی آباد در استان هرمزگان خسارتی نداشت. مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفته در پی این زمین لرزه که در ساعت 4:45 صبح امروز رخ داد، در رصد و پایش میدانی تیم‌های محلی، دهیاران و بخشداری و شهرداری هیچ خسارتی گزارش نشد. آقای حسنزاده اضافه کرده بنابر اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشور، کانون این زمین لرزه در عمق 22 کیلومتری زمین در فاصله 13 کیلومتری سرگز هرمزگان و 46 کیلومتری فاریاب کرمان.
رئیس گروه بهداشت شرکت آب و فاضلاب تهران تاکید کرده آب تهران کاملا سالمه و مردم به شایعات در این باره توجه نکنند. آقای شقاقی به خبر رادیو گفته در حال حاضر در استان تهران 387 سامانه پایش لحظه‌ای با قابلیت ارسال پیامک فعاله و کیفیت آب آشامیدنی توزیعی در تهران تحت کنترله.
آب تهران توسط شرکت آب و فاضلاب تهران تامین و توزیع میشه و طبق قانون وزارت نیرو به عنوان متولی تامین آب که از طریق شرکت آب و فاضلاب این کار انجام میده باید از سلامت آبی که در اختیار مردم قرار میده اطمینان حاصل کنه و اینو معمولا با آزمایش‌های مختلفی که در واقع بر روی آب انجام میشه این کار رو انجام میده. از جنبه عوامل مختلف فیزیکی، شیمیایی و میکروبی با تواترهای زمانی استاندارد آب تحت کنترل قرار میگیره و اگه مشکلی وجود داشته باشه به اطلاع رسانی میشه و سریعا پیگیری میشه رفع بشه. ما تاکنون گزارشی مبنی بر آلودگی آب تهران دریافت نکردیم و مردم مطمئن بشن که در واقع هم سازمان تامین کننده وزارت نیرو هم وزارت بهداشت که هر دو در واقع این نظارت ها رو برای اطمینان از سلامت آب انجام میدن، هر گونه مشکلی وجود داشته باشه به اطلاع خواهند رسوند و سریعا هم اگه مشکلی وجود داشت اقدام های لازم برای رفع مشکل انجام خواهند داد.
هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:07 است. روز خوش، خدا نگهدار.
سیری در تاریخ معاصر.
با نام و یاد خدای بزرگ، سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. به یکی دیگه از سلسله برنامه‌های سری در تاریخ معاصر خوش آمدید. ما در این برنامه نظام آموزش و پرورش و نوسازی آموزشی ایران نسبت به قوانین مصوب مجلس ایران طی 100 سال اخیر رو بررسی میکنیم. مهمان ارجمندی هم داریم که در بخش بعد خدمت شما معرفی خواهم کرد. صدای ما را از ایران، تهران، جامع جم، پخش رادیو ایران میشنوید و این برنامه سری در تاریخ معاصره که تقدیم شما میشه. مهمان ما امروز جناب آقای دکتر احمد ابوحمزه، عضو هیئت علمی دانشگاه. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمت شما و خوش آمدید.
درود میفرستم خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن و صدای من رو میشنون و همچنین شما مجری توانمند که امروز در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ما طی بررسی نظام آموزش و پرورش و نوسازی آموزشی ایران نسبت به قوانین مصوب مجلس ایران طی 100 سال اخیر که یک موضوع کلی هست، زیر شاخه‌هایی داره که فکر میکنم در دوره مشروطه و به ویژه مجلس اول و دوم و سوم رو باید بیشتر مورد بررسی قرار بدیم.
بله، نگاه کنید، در مجلس اول میدونن که در متمم قانون اساسی و ماده یا اصل 18 و 19 به موضوع آموزش پرورش پرداخته شده بود و در یکی از قوانین ایالات و احکام که ماده 61ش بود فقط با آموزش پرورش. اما صحبت ها و صورت جلسات مجلس اول و بعد مجلس دوم و قوانینی که تصویب شد و مجلس سوم همچنین داره رو به رشده. یعنی ما در جدول اگر بذاریم و نمودار بکشیم میبینیم در مجلس اول شاید این زیاد خودشو نشون نمیده، اما در مجلس دوم خیلی خودشو خوب نشون میده. امروز اگر اجازه بدید من در مورد اینها و اتفاقاتی که در مجلس اول افتاد، صحبت‌های خیلی مهمی که در مجلس اول در تاریخ معاصر ما صورت گرفت، مجلس اولی مجلس واقعا مهمیه به نظر من. مثلا در جلسه 41 مجلس که مورخ 4 محرم 1325 هجری قمری هست، نمایندگان در مورد قانون بلدیه صحبت میکنن. اما وقتی میان در مورد قانون بلدیه، یعنی قانون شهرداری دارن صحبت میکنن و در حقیقت در حال تدوین هستن، موضوع معارف و نهادهای معارفی و موضوع مدارس و تأسیس اونها در بلدیه مهمترین عنصر صحبتشونه که ما اینو کاملا در صورت مذاکرات مجلس میبینیم. یا مثلا در خود همون قانون بلدیه آوردن که از وظایف بلدیه ها که همون شهرداری حالا باشه، معاونت در تکثیر معارف و مساعدت در دایر نمودن کتابخانه ها و قرائتخانه ها و حفظ و مرمت مدارس میباشد. یعنی اومدن تو قانون بلدیه رو دارن تصفیه میکنن، اما موضوع رو برگردوندن به مدارس، تجهیزش، دایر کردن کتابخونه، قرائتخونه و یا مثلا ما باز می‌بینیم تو همون مجمع قوانین انجمن‌های ایالتی ولایتی که حالا هستش یا زیل گفتمان رایجی که تو اون زمان وجود داشته در مورد قانونگرایی، گسترش عدالت، اینها تو مجلس اول خیلی در موردش بحث می‌شدش، ما می‌بینیم بازم در ارتباط با نگاه این که گسترش مدارس رو داشته باشن، حتی مدرسه برای ایتام داشته باشن، مثلا میگیم راه اندازی یک مدرسه ایتام، خب اینها نشون میده که ما در اون دوره واقعا نگاه خیلی مثبتی به مدرسه داریم، مدرسه سازی داریم و اینکه مدرسه حمایت بشه، مخصوصا صورت جلسات 194، 195 و 196 مجلس که کاملا در مورد این موضوع صحبت کرد. نکته بعدی آزادی تعلیمات هست که ما در مجلس مثلا میبینیم که خیلی از افراد در ارتباط با آزادی و عبارت آزاد بودن تعلیم و تربیت و اینکه چگونه ما اون رو طبق قانون اساسی و متمم قانون اساسی انجام بدیم جلو میرن و جوهره اصلیشون همین آزادی تعلیمات هست. نکته دیگه‌ای که هست تو اصلاح ساختارها و فرآیندهاست. نگاه کنید تو مجلس اول ما هنوز نمیدونیم آقا بعضی دولت چالش دولت نداشتن بودجه و و و با مجلس و تعیین حدود و وظایف چگونه است. توی مجلس اوله که وزرا میان میشینن و نماینده ها صحبت میکنن در ارتباط با موضوع در حقیقت آموزش و پرورش، در موضوع تعلیم و تربیت، یا مثلا طرح تأسیس 3 مدرسه فلاحت مثلا کشاورزی. چون مهمترین نکته اون موقع اینه که آقا ما کشاورزی نداریم، کشاورزی اون علمی بکنیم، کشاورزی اون از مواد نو حالا بذر نمیدونم چی و موضوعات دیگه کود و یا خیلی سری دیگه بتونیم اینها رو علمیش بکنیم که محصولات ما از بین نره، زراعت ما از بین نره، حشره نزنه و و و. یعنی میخوام به خدمت میگم طرح تأسیس 3 مدرسه فلاحتی در 3 نقطه از املاک خالصه چند بار مطرح میشه که آقا وزارت فلاحت این کارو بکنه یا وزارت معارف، یعنی همون وزارت آموزش پرورش. در حقیقت در صورت جلسه 180 مجلس یک شنبه 26 رمضان 1325 هجری قمری، حدود فکر میکنم سال 1286 هجری شمسی، یعنی 115 سال پیش تو تاریخ معاصرمون، دو تا لایحه میاد. یه لایحه از وزیر در حقیقت تجارت میرزا حسین خان معتمرالملک میاد و یکی دیگه هم که خب میدونید اون تو اون لایحه موسیو داشر رو به عنوان مدیر و معلم مدرسه فلاحت به مجلس معرفی میکنه و مجلس میاد رأی میده که آقا باشد یا نباشد. و البته نماینده ها خیلی بیشتر فکر میکنن، میگن ما یه مدرسه به عنوان مدرسه تجارت داشته باشیم در تهران که آقا به اطفال ما تجارت یاد بده. به این بازاری ها میگن آقا شما الان تجارت رو خوب بلد نیستید، اینکه چگونه تجارت بکنیم، قوانینش، مقرراتش و ثروت اندوزی، علم تجارت، علم دفترداریش، علم اسناد تجاری، اینها رو همه رو بیان و تو این مدرسه تجارت یاد بدن به این بچه های بازاری ها، به بچه های کسانی که در حقیقت پولدار هستن و یا از لحاظ مالی تاجر هستن. و اونجا میان نماینده مجلس مثال میزنن، میگن سایر دول برای پیشرفت امور تجارتیشون مدارس مختلفی رو درست میکنن، مدارس امور تجارتی، ما هم بیایم و این مدارس امور تجارتی رو درست کنیم. 115 سال پیش. یا مثلا در همون موضوع مدرسه فلاحت که گفتم، شعبه کلاس هایی رو درست کنیم که تو اون کلاس ها مربوط به کشاورزی بره در سطح شهر نباشه، بلکه بره در سطح روستاهای ما. میگن توی شهر ما مدرسه فلاحت نمیخوایم، ما اتفاقا در روستاها مدرسه فلاحت میخوایم، در جاهایی که کشاورزی هست مدرسه کشاورزی میخوایم، نه اینکه بیاد در شهر که بچه هایش کدوم نمیرن به سمت حالا این موضوع انجام. خلاصه این صحبت ها در کمیسیون معارف در خود در حقیقت صحن مجلس در ارتباط با این موضوع صورت میگیره.
اینجا برنامه سیری در تاریخ معاصر هست که شنونده رادیو ایران هستید و مهمان ما آقای دکتر احمد ابو حمزه، عضو هیئت علمی دانشگاه نظام آموزش و پرورش و نوسازی آموزشی ایران نسبت به قوانین مصوب مجالس ایران طی 100 سال اخیر رو بررسی میکنه و در دوره مشروطه هستیم. بفرمایید آقای دکتر ابو حمزه، بخش آخر برنامه.
درسته، نیا کنید در این 100 سال اخیر، 115 سال اخیر، من مجلس اول رو مثال میزنم در تاریخ معاصر ما، این انتظام امور مالی همیشه بوده. یعنی اینکه ما یه نظم مالی در حوزه تعلیم و تربیت داشته باشیم. شما اینو در دوره مشروطه میبینید، در مجالس مشروطه، در دوره پهلوی اول، پهلوی دوم، حتی الان در انقلاب اسلامی یکی از مشکلات اساسی ما این موضوع امور مالی در حوزه تعلیم و تربیت است. شما میبینید بیشتر معلم‌ها الان اعتراض دارن، از لحاظ حقوقی مقایسه میکنن خودشون با کسای دیگه در جاهای مختلف و میبینن که آقا از لحاظ مالی میشه. این بار رو در مشروطه به نظر من خوب فکر کردن، اومدن گفتن آقا ما هر چیزی از اوقاف داریم باید بدیم به معارف، یعنی تمام بر همین اسم در حقیقت وزارت شد وزارت معارف اوقاف و صنایع مستظرفه، یعنی اوقاف رو آوردن در این وزارت خونه که بتونه از پولش، ما پول نفت نداشتیم اون موقع،
بله،
بتونه از پولش استفاده بکنن برای مدارس. یا مثلا ببینید مثلا اسدالله میرزا در جلسه همون 262 برای حمایت مالی میگه آقا انجمنها تجار اینا همه باید بیان به مدرسه تجارت پول بدن، باید تقویت بکنن مدرسه فلاحت رو، در حقیقت بیان و کمک بکنن. و این صحبت‌های اولیه تو اون مجلس اول 115 سال پیش صورت میگیره که آقا ما چگونه انتظام بدیم، چگونه قانون بند بکنیم، چجوری ساماندهی بکنیم امور جامعه رو که جلب اعتماد بشه و مردم بیان سرمایه گذاری بکنن در موضوع اقشار مختلف مردم ها موضوعشون بدن، از طبقات، انجمنها، احزاب، اینا هر کدوم به فراخور حال خودشون بیان سرمایه گذاری بکنن، بیان مشارکت حداکثری داشته باشن در تأسیس مدارس، چون ما واقعا موقع مدرسه کم داریم، مدرسه نیست اصلا، یعنی شخص میگه آقا در خود تهران مثلا تعداد مدرسه خیلی کمه، حالا آمارشو من دارم خدمت دوستان خواهم گفت،
به عنوان مثال در مرکز استان یه مدرسه
بله 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 بعضی از مرکز استان در یه مدرسه متوسطه یا دبیرستان، حالا بعدن اسمش دبیرستان میشه داریم. در حقیقت تحلیل مواضع و رویکرد نمایندگان مجلس اول درباره نوسازی و تشکیل مدارس میاد طوریه که مدارس رو بهش کارکردهای دیگه هم بهش میده، میگه آقا تو مدارس بیایم انتخابات انجام بدیم، برای مثال تو مدارس بیایم موضوعات مختلف تعلیم و تربیت غیر از تعلیم و تربیت رسمی انجام بدیم، بیایم برای مدارس یه نقشی به عنوان پایگاه طرح مطالبات اجتماعی داشته باشیم. من اینا رو همه رو با سند میگم خدمت،
بله.
یعنی شما اگر میتونید به طور نمونه روزنامه اطلاع یا الحدید یا تمدن یا عبدالمتین تهران اینا رو نگاه بکنید، میبینید نوشته شده مثلا برای سازماندهی دانش آموزان که بیان تو صحن مجلس، مثلا مدرسه اقدسیه در جلسه هشتم مجلس، هشت جلسه از مجلس گذشته، میاد مجلس و صحبت میکنه این که آقا شما بیایید و مثال میزنم بانکو ملی کنید، یا مثلا شاگردان مدرسه مدبریه میان و در جلسه 11 صحبت میکنن 22 شوال همون سال 1324 هجری قمری میگن ما تأسیس بانک ملی رو میخوایم. خب این نشون میده که مدارس دارن تاثیرگذاری اجتماعی میکنن به مجلس و این رو خود نماینده ها دارن این امکان. مدرسه وطن یا یک چیز دیگه خدمت میگم، مثلا شاگردان مدرسه مسلمان مدرسه آمریکایی میان دو تا مکتوب میدن که ما حمایت میکنیم از بانک ملی، تو موقع ما بانک ملی نداشتیم، حمایت میکنیم از بانک ملی، منظور بانک ملی الان نیست، منظور بانک ملی که تمام سرمایه های کشور درش باشه، فقط در خزانه پادشاه نباشه. یا حتی میبینیم رژه میرن، حالا نویسنده معروف آفاری میگه تو مدارس تبریز تظاهرات و گرد همایی میکردن، با یونیفرم خاص میومدن و صحبت میکردن. یا در روزنامه انجمن تبریز میبینیم که در ارتباط با رویایی شاه و مجلس از اعتصاب معلمان و محصلان خبر میده و میگه در این موقع متعلمین مدرسه ادیبه با علم سرخ وارد تلگرافخانه شدن و با آوازهای مدون بر علیه شاه شعار دادند، و اینها همه نشون میده که مدارس یک جایگاه مطمئن اجتماعی پیدا کردن در اون زمان. مثلا البته مدارس مراکز عام المنفعه هستن، مدارس عالی داریم که حالا انشالله حتما بهش خواهیم پرداخت.
سپاسگزارم. شما همچنان شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هستید و آقای دکتر احمد ابو حمزه عضو هیئت علمی دانشگاه مهمان ما هستند که نظام آموزش و پرورش و نوسازی آموزشی ایران نسبت به قوانین مصوبه مجالس ایران طی 100 سال اخیر رو بررسی می‌کنیم. در دوره مشروطه هستیم، فرصتی هست که باز هم در خدمت شما باشیم آقای دکتر.
خواهش میکنم. نگاه کنید، ما مدارس صحبت کردیم و این موضوعات مختلفی که در ارتباط با پایگاه طرح مطالبات اجتماعی داریم. یکی دیگه از چیزایی که مدارس ایجاد میکنه، مدارس مرکز برای عامل منفعه شدن هست. یعنی همینجوری که قبلا پل میساختن، همینجوری که قبلا میومدن کاروانسرا میساختن این خیرین، میگن آ برید مدرسه بسازید. یعنی مدرسه یک کارکردی برای ثمرات عمومی داره و تشویق میکردن که به جای اینکه مثلا مالیات